بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه دوم از تنبیهات ذیل حجیت خبر واحد، نه مقدمه رو ذکر کردیم و بعد وارد بحث شدیم. منتها در این مقدمات یکی دو استدراک و تکمیلی هست که ناچاریم بازم بهش بپردازیم و رو چند دقیقه هم وقت میگیره. یکی از نکاتی که در این مقدمات مطرح شد، همین شد مقدمه اخیر بود، این بود که اون نسبت ما با اون چه که در مفاد این جمله های خبریه‌ای که در لسان شارع وارد می شود چیست. به حالات و انواع و اقسامی اشاره کردیم، احتمال اون، علم به اون، اعتقاد به اون، اسناد اون، و 5-6 تا محور در اونجا ذکر شد که من مخاطب و مکلف با اونها به این گزاره ارتباط برقرار میکنیم، از طریق اونها با این گزاره ارتباط برقرار میکنیم. این گزارهی که در کلام شارع و متکلم وارد شد، برای این مکلف یا به طور عام مخاطب میتواند طرف یکی از اون احوال و افعال قرار بگیره. اون احوال و افعالی که ما با اونها متصل به این گزاره میشی، این گزاره‌ای که از کسی میشنویم، میخوانیم، میبینیم، من با این گزاره چه ارتباطی برقرار میکنم؟ گفتیم احوال و افعال ما با این گزاره رابطه برقرار میکنه. از اون پایه‌های اولیه شروع میشه که احتمال میده این را، یا اینکه علم پیدا میکنه، تا میرسه به اعتقاد، تا وقتی که میخواد اسناد بده. نمیدونم، اینا چندین حالت و فعلی بود که من را با این جمله خبریه، با این گزاره متصل میکرد، که این در مباحث آیندهمون خیلی مؤثره. فی حد نفس هم اینا رو بحث معرفت شناسیه دیگه، که ما با یک گزاره‌ای که دستمون میرسه چگونه ارتباط برقرار میکنیم، که ارتباطات علمی و اعتقادی و رفتاری باطنی و ظاهری طیفی داره و هر یک از اینها موجب میشه که من با این جمله و گزاره یک رابطه‌ای داشته باشم. و اون وقت اگر این رابطه شکل امر اختیاری پیدا بکند، میتواند مشمول احکام شرعی بشه و فقهی بشه. این مسئله بود که مطرح کردیم در این مقدمات، و نمونه هاشم را از همون قبیلی که از این قبیلی که اشاره کردیم برشمردیم. تکمیل بکنیم اینجا یک مطلب دقیق دیگری، یکی دو نکته دقیق دیگه اینجا تکمیل بکنیم. یکی اشاره کرده بودیم، تأکید میکنم، یکی هم نگفته بودیم، تکمیل میکنم. اون چی که در این مقدمات و این مبحث اشاره کرده بودیم این بود که اسناد که میخواد بده به متکلم و بگوید که او این را گفته است، این دو نوع اسناد وجود داره. یه اسناد الفاظ این مسئله است به متکلم که بگه او اینجور گزاره ای را از نظر شکلی و لفظی صادر کرده، این لفظ گفته زیدون قائمون، که میتونه اسناد بده این لفظ رو به او، ولی اون که زبانش رو نمیفهمه، زبان رو نمیدونه، میگه او این جمله رو گفته، او گفته که مثلا وری بود، در حالی که نمیفهمه یعنی چی، گفته زیدون قائمون یا این الانسان لیتقا، در حالی که عربی رو نمیفهمه. این اسناد لفظه. یکی هم اسناد مضمون است، محتواست، که احیانا ممکنه نقل به معنا بکنه، میگه او گفته است که زید ایستاده، ولی اون که لفظش هم را نگوید، او عربی گفته، او به فارسی داره این مطلب رو به اون نسبت میده. پس اسنادی که میگفتیم اما از اسناد لفظ یا معنا یا حالا با دقت لفظ و معنا هر دو، منطقه اونی که بیشتر اینجا مد نظر بود اما اسناد محتوایی بود که محتوا را به اون نسبت بده که خداوند فرموده است که ان الانسان لیطغى ان استغنا. این یک مسئله در اسناد که اقسامی داره، بیشتر اونچه که مطمع نظر بود اسناد محتوا بود. این تأکیدی بر بحث قبلی بود. اما یک مطلب جدیدی که باید اینجا اضافه کرد این است که اسناد را بحث کردیم، افزون بر اون یه اخباری هم هست و این متفاوته با اسناد با بیانی که عرض خواهم کرد، ولی لذا بر اون عناوینی که سابق افزود بیان کردیم باید افزود یه عنوان دیگه، یه اخبار از اون محتوا. علم، اعتقاد، اسناد، اینا عناوینی بود که بحث کردیم. یک چیز دیگری باید بر اون فهرست افزود با اون اخبار از این محتواست. اخبار از محتوا غیر از اسناد این محتوا به متکلمه. اخبار این است که او از شبت که بگوید که ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، نه این که بگوید شارع این رو گفته، خدا این رو گفته، خود او اصلا گزارش بده از این واقعیت، بگه این یه قانونه، یک بار یه قانونی رو در کتاب زبانشناسی میبیند و اگر مقدماتش طی شده باشه اون وقت او گزارش از اون قانون میده، نه اینکه کی گفت، کدام کتاب گفت. میگه قانون روانشناسی این است، این از قوانین حاکم بر روان انسانه که مثلا چنین، که مثلا وقت خشم و مثلا این حالات شکلی رو پیدا میکنه یا اون ترشحات هورمونی پیدا میشه، که کار نداره کی گفته. میگه این قانونه که خشم یا استرس این حالات درونی ایجاد میکنه یا احوال شکلی ظاهری رو ایجاد میکنه. این دیگه اخباره، نه اینکه اسناد بده که فلان روانشناس یا محقق یا نویسنده این قانون رو گفته است، این حرف اوست. نه، این میاد اخبار میکنه، میگه که اینطوره، اینطوره. این غیر از اونه، ولو منشأ اون باشه. بنابراین اخبار و اسناد دو چیزند، حتی همون اسناد محتوایی. اسناد محتوایی یه چیزیست، اخبار از اون محتوا یه چیز دیگری.
رنگ لازم اما اینجا دیگه چیزی لازم
نه، اینجا دیگه کار نداره که کی گفته. میگه این قانون وجود داره، خیلی وقت هم همینطوره دیگه، ما بحث میکنیم قوانینی، قواعد فلسفی، ریاضی، طبیعی، علوم انسانی را بیان میکنیم، ولو مستند به یک گوینده ایست، نویسنده ایست چیز، ولی الان دیگه خودمون داریم میگیم اینجوره، خودمون داریم اخبار میکنیم.
قانون جاذبه.
بله؟
نمیز قانون جاذبه،
قانون جاذبه. این بین اسناد و اخبار تفاوته. البته در مقام تحقق خارجی بینشون منوجه، گاهی اخباره که با اسناده، گاهی اسناده با و اسناده با اخباره، گاهی هم نه، یا اسناد میده بدونی که خود او خبری از این بده، میگه او گفته که باران میآید، او گفته که باران میآید. گاهی هم هست که نه، از این طرف اخبار انجام میشود که باران میآید، ولی که مستند به اوست، ولی الان مدلول و مفادی که او ادا میکند همون اصل موضوعه، نه اسناد به اون شخص. این هم یک مطلبه که باید بهش توجه داشت. و اون وقت حالا البته حالا این اخبار جازمه غیر جازمه، اونم خودش اقسامی داره دیگه، اخبار جازم و غیر جازم. و امثال اینها میشه. و اخبار آنگاهی با اعتقاد هم همراستگاهی ممکنه که با اعتقاد نباشه، حتی اخبار جازم از اعتقاد هم گفتیم جدا میشه، چون اینا علم غیر از اعتقاد بود. این تفکیک را هم در اون بحث های قبلی با توجه داشت.
تمام
اخبارا
اسنادها هم اخبار هم با این فرمایشون،
همه اسنادها
اخبار.
اخبار هست به معنای عام، نه به معنای اینکه اینجا گفتیم اخبار از اینی که اون رو گفته، از این جهت اخبار.
ما سمعته رو داره میگه،
برای دیگه
از باب ما سمعته،
یعنی دو سه چیز رو خبر میده دیگه، یکی او یعنی اینو خبر میده که من از او نقل میکنم.
تمام اسنادها از اخبار باید باشه،
اخبار معنی عامه، ولی نه اخبار از محتوا مستقیم، نه جداست دیگه.
نه از باب اینکه سمعتهوش که دیگه اخبار قطعا من خودم شنیدم ایشون اینطوری.
نه نه نه، ما این اخباری که اینجا میگیم اخبار سمع من نیست. ببینید حالا اون اسناد اینطوری که اخبار یه وقت است که خبر میده که او اینو گفته، زمنان داره میگه خبر این میده که منم شنیدم، دو تا خبر اینجا زمنه اینه. ولی اخباری که ما الان میگیم غیر از آن است اینه که میگه محتوا اینطوره، میگه باران آمد به قول خود شما، ولی که مستند به اینه که او گفته، ولی الان کار نداره که او گفته.
اصلا با گفتم کار نداره، ولی در همینجا وقتی میگم سمعتو
نمیگم، ما سمعتو نمیگیم، اخباری که ما میگیم سمعتو نیست، تحدث او به این یا سمعت و انها اینا نیست، اینا همه تون اسناد هست یا اخبار از سمعه، نه اخبار مستقیم از واقعیت که میگه باران می آید. این اخبار این غیر از اون اسناده، غیر از خبر از سمع من، استماع من یا تکلم او، این یه چیز دیگریست. مستقیم میگه این طوریه، و اتفاقا این اخبار الان خیلی اهمیت داره در بحث های اینجوری. یعنی ما میگیم که گزاره‌های خبری که در آیات شریفه و روایات آمده است چنان این را پذیرفته و اعتماد داره که از این اسنادها عبور میکنه، میگه اینجوره دیگه، این که تو قوانین علمی و ریاضی و اونها به اونها باور پیدا کرده چی کرده و گزارش میده، میگه اینجوره.
برعکسش هم هست، اگر آخر خبر به معصوم ندسه میگن این به درد نمیخوره دیگه،
حالا به درد میخوره یا نمیخوره جایزه جایز نیست، اونو ما بحث نمیکنیم. ما الان تمرکزمونه که یه وقتی هست که اسناد میده، در اسناد اخباراش اینطوریه، میگه او این رو گفته، اسنادم اخبار معنی عامه، منتها اینجوریه، اسناد اخبار از اوست، میگه او این خبر را داده، اما اخبار معنی خاص میگیم یعنی من دارم میگم مستقیم، مثلا یه وسائلی تو همین رو میذارم کنار میگم این قانونه، ان الانسان لظلوم جهول، این قوانین رو من گزارش میدم، گزارش از مستقیم از متن واقع و محتوا، نه از وسائط گفتن اون یا شنیدن من، اینا رو میذارم کنار، متن اون رو گزارش میدم با قطع نظر از اینکه کی گفته است و اسناد و اینها. یه قانون علمی من اینو دارم بیان میکنم، قانونی که بله ریشش اونه، ولی الان خود من دارم محتوا رو نقل میکنم، میگم اینجوریه، که اون وقت صدق و کذب اینجا با همین مطابقت با اون واقع سنجیده میشه، نه مطابق واقع، این همون اصل موضوعه، در حالی که در اسناد واقع اون چیه؟ گفتن اوست، یا اگر حالا به شکل دیگه شنیدن منه، با اون صحت و صغمش درست میشه. اگر من بگویم که آقای زید گفته است که باران می آید، این صدقش به چیه؟ به اینه که او گفته باشه، کذبش به اینه که اون نگفته باشه، ولو که در واقع باران بیاد یا نیاد. اگر من گفتم که آقای الف گفت باران می آید، این قضیه صادقه ولو اینکه در واقع باران نیاد، و کاذبه در صورتی که او نگفته باشه ولو در واقع باران بیا. اما در اخبار صدق و کذب با چی سنجیده میشه؟ با اینکه واقع باران بیاد. من میگم باران میآید، الان این اسناده رو گذاشتم کنار، اگر داره باران میاد این صادقه، اگر نمیاد این کاذبه. من الان میگم که خدا اسناد اینه که خدا فرمود ان الانسان لظلوم جهول، لقد خلقنا الانسان فی کبد. این صدق و کذبش میگه که خدا فرموده نفرموده. اون سوره منافقون اینطوره دیگه، بخونید آیه اول سوره منافقون. تو معانی بیان هم این بحث شده دیگه. ان المنافقین چی؟ بله که اون حرفی که او زده درسته، ولی میگه کاذبه. چرا؟ برای اینکه متن واقع را مفاد قضیه قرار نداده. اینجا میخوام بگم مفاد قضیه متفاوته. یه وقتی مفاد اینه که او اینو گفته، این میشه همون اخبار اسنادی. اما یه وقتی هست که متن واقع رو داره گزارش میده، این میشه همون اخبار معنای خاص.
کلمات معصومین اسناد یا اخبار؟ فارغ از این که معصومین، کلمات حضرات معصومین رو
دو جور میتونه، دو جور میتونه نقل بکنه دیگه. دو جوره دیگه، گاهی اسناد گاهی اخباره، دو جور میشه.
یعنی اون حدیث سلسله تو ذهب امام
دیگه روشنه دیگه. یه وقتی میگه که امام فرمود ان الحسد، ان الحسد یذیب الجسد، یه وقتی میگه که اینو دیگه، این قانون رو باور داره، میگه الحسد یذیب الجسد، این قانون رو خود مطلب رو خبر میده. و
این که ما نقل کنیم نه، میگم خود خود محصوم از بابش
اصلا. اونم دو جوره دیگه، اونم دو جوره و هر دوش هم باید مد نظر قرار داد. این نکته رو میخواستم عرض بکنم. گاهی هم هست که اینا گفتم به نحوی، گفتم این اسم، پس ما یه اخبار به معنای عام داریم و یه اخبار معنای خاص. وقت در این اخبار معنای خاص میگیم که یک اسنادی داریم که اونم اخباره، منطقه اخباره از اینی که او گفته. یه اخباری داریم که اخبار از متن واقعه. این دو تا این اثر هم داره تو بحثای آینده. این دو تا امر است که مستقلن با اینا مد نظر قرار بگیره، اسناد و اخبار به معنای خاص، نه به معنای عام که همه اینا هم یه نوع اسناد جمعی اخباره. منتها این اسناد و اخبار هم البته گفتیم بینشون من وجهه، ممکنه که یه جای جمع بشن، ممکنه از هم جدا بشن، و خیلی از وقتا هم اینا جمعن. یعنی داره او خبر میده از معصوم و در این حال مفادم رو داره خبر میده. این جمعش ممکنه. ائمه هم که فرمودن هر چه ما میگوییم اون رو نقل میکنیم از پیغمبر و اونم از خدا، اون همزمان داره هم مطلب رو اخبار میکنه و هم این که این خبر من خبر از اونام هست، هم خبر از اوناست که میشه اسناد و هم خبر از واقعه که واقع اینطوره. ولی قابل تفکیک هم هست، در این حال جمع هم میشود. این یک مطلبه که در اینجا باید داشت. این نه تا مقدمه بود که ذکر شد. یک مقدمه دهمی هم بگیم بعد ادامه بدیم بحثی رو که شروع کرده بودیم. با اون مقدمه دهم در اینجا این است که آثاری که بر اون مفادها مترتب می شود دو نوعه. یک آثار عملی به معنای فقهی است حکمی است، تکلیفی است. اینو آثاری است که بر گزاره‌هایی که دست ما میرسه مترتب میشه. وقتی که گزاره فقهی به ما دادن اثر تکلیفی داره دیگه، که در عمل ظاهر میشه به شکل حکمه. این اثر تکلیفی است که بر گزاره ها مترتب میشه، و این اثر عملی و فقهی، اثر عملی فقهی حکمی وقتی است که یک رفتار اختیاری اینجا شکل بگیره، از قبیل همینایی که گفتیم، یا مستقیم بحث و زجر است، یا اینکه نه یه گزاره میده ولی یه بحث و زجری به فعلی که متعلق به این میشه تعلق میگیره، که همون عبارت بود که علم پیدا بکن، اعتقاد پیدا بکن. این افعال اختیاری است که به این گزاره تعلق میگیره. پس گزاره ها اثر عملی که میگیم دارند، یکی اینه که فقهی بشه این اثر، این هم مستلزم اینه که یکی از این اعمال یا احوال اختیاری به اینا تعلق بگیره، اون وقت فقهی میشه، میگیم اعتقاد به این واجبه یا مستحبه، علم به این مثلا واجبه یا مستحبه، یا حالا اینطور که شد میتوانید شما اسناد بدید، جایز اسناد یا جایز نیست. اینا میشه افعال اختیاری متعلق به این که در دائره احکام قرار میگیرد، یعنی اون شرایط تعلق حکم فقهی در این فعل متعلق به این وجود داره. این یه نوعه. اما یک نوع دیگه آثار هم وجود دارد که در اونجا حکمی وجود نداره ولی آثار واقعی مترتب بر اون میشه، ولی که حکمی نباشه. این یه نوع دیگر از اثره، و اون آثار از این قبیله که اصلا کسی که بیاد تو این فضای این گزاره ها قرار بگیره بدون این که بخواد انتخاب بکنه، عملا تو این مسیر قرار میگیره. این اون تأثیراتی است که یک گزاره یا منظومه از گزاره در فرد ایجاد میکنه، بدون این که در این میانه ما یه حکم شرعی داشته باشیم. چرا؟ برای این که اون افعال اصلا غیر اختیاریه، یا لا اختیاری هم هست، شارع نخواسته رو اونا حکمی قرار بده، ولی عملا این تأثیر رو میگذاره. این نکته هم رو باید مد نظر قرار داد که کسی که بیاد این آیات رو بخونه، این گزاره ها رو بشنوه، ممکنه بگیم هیچ مستقیم هم اینجا تکلیفی هم به اون متوجه نمیکنه، ولی ناخودآگاه این تأثیرات رو میگذاره.
مثل امر به عبادات سبیل رو بارای دیگیم. پدر میگه بچه رو قبل از چند سالگی بادارش کن به نماز. بچه مکلف نیست ولی وقتی وارد این گزاره ها بشه و اینا به گوشش برسه اون
یه شباهتی با اون داره، ولی این غیر از اونه، ولی شباهتی با اون داره. این در واقع اون مکلف نیست، ولی او اونجا آخر خود او مکلفه به یه چیزی است. اینجا دیگه شارع که نمیخوام بگیم مکلفه به اینه، برای فعل شارع یه تأثیر میگذاره بدون اینکه اونجا حکم شرعی صادر شده باشه برای او. یه شباهتی با اون داره ولی تفاوت هم داره.
اخبار از عقابات میتونه
بله، که از عقاب ثواب همه اونا اینجوره، ناخودآگاه یه تأثیری داره، حتی اگر علم هم پیدا نکنه، اعتقاد هم پیدا نکنه، ولی یه تأثیر طبیعی عادی میگذاره. این یک نکته دیگه است که در مقدمات باز بهش توجه داره، چون تو بحثای بعدی اثری میگذاره. بسیار خوب، این ده مقدمه در این تنبیه دوم. دیگه وارد بحث شده بودیم که یک کمی اون رو پیگیری بکنیم. اولین مطلبی که اینجا وجود داشت، گرچه ترتیب منطقی نیست که داریم میگیم، بعد ترتیب منطقی رو تغییر میدیم، ولی الان رو ترتیب متعارف وارد بحث بشیم. ادله عدم حجیت خبر در غیر احکام، در غیر تکالیف احکام فرعی و فقهی. یکی از مهمترین ادله و دلیل اول این است که عرض شود که حجیت خبر یک امر جعلی تعبدی است و تنزیلی است و این در جایی متصور است که یک اثر عملی فقهی وجود داشته باشه. این اون نکته بسیار کلیدی و شاه بیتی است که در نفی حجیت خبر واحد در گزاره‌های خبری، در اعتقادات، در امور تکوینی و امثال اینا وجود داره که میگه اثری وقتی بر این مترتب باشد از آثار فقهی و در عمل، اون وقت اصلا حجیت معنا داره و در غیر اون اصلا حجیت معقول نیست. این یک نکته خیلی کلیدیه. چرا؟ برای اینکه ما حجیت که میگیم در زنون و در غیر علم و قطع و اینها، معناش اینه که این گزاره الان واقع نما نیست به شکل علم و قطع و اینها، نقص داره در اینکه واقع رو بخواد برای شما روشن بکنه، نقص معرفت شناسی داره، نقص معرفت شناسی داره اونجایی که زن نیست. معرفت وقتی حاصل میشه که قطع و اطمینان و امثال اینها باشه، وقتی که اینا نباشه یک خللی در این حکایتگری و تولید معرفت اینجا وجود داره. این اون معرفت تام نیست دیگه، خللی در تولید معرفت در این گزاره وجود داره، جایی که زن به این داره که امام این حکم رو فرموده یا نه و قطع و اطمینان نداره، این اثر معرفت شناسی تام در اون نیست. حجیت میاد چیکار میکنه؟ حجیت میاد میگه که من این رو از تو میپذیرم، به این میتونید احتجاج بکنی، این معنای حجیته و این در جاییست که تو عمل من اثری و ثمره عملی چیزی داشته باشه و الا بخواد واقع رو تغییر بده که این معلومه که محال واقع رو تغییر بده. او بیاد بگه که نه، این واقعا علمه، این که اجتماع نقیزین میشه، همون شبه ابن قیبه هم همینه دیگه، بیاد بگه که این علم است واقعا، این که اجتماع نقیزینه، این که انجام نمیشه. جعل حجیت معناش این نیست که معرف میگه این امر مولد یک امر ناقص، این مولد امر تام است واقعا، این که نیست. پس جعل حجیت میگه که این را من معامله میکنم با این معامله اون معرفت تامه، اون کشف تام. خب این معامله میکنم با اون به عنوان کشف تام یعنی در این عمل و اثری که بر اون مترتبه. من میگم خبر که گفت نماز رو اینجور بخون یا روزه رو اونطور بگیر، این با اون معامله میکنم، معامله اون، این در جاییست که اثر عملی داره، یا اثر عملی داره. و اگر اثر عملی بر اون مترتب نیست، ان الانسان لیطغی ان را استغنا، من بگم این را من اون گزاره تام میدانم در حالی که هیچ تکلیفی در کار نیست، این نمیشه. بخواد بگه که واقعا اونطور است که این اجتماع نقیزه میشه، بخواد بگه تعبدن اینطوره، باید پای یک تکلیفی به در میان باشه. از این روز که حجیت طبق این دلیل اینطور تقریر می شود که حجیت که امر تعبدی است در زنون برخلاف قطع، این مستلزم است و اصلا دو تصویر داره، یک تصویرش محال است، این که بگه این اونه واقعا علمه، این غیر علم علمه، این که محاله. پس وقتی میخواد تنزیل بکند، این تنزیل فقط جایی تصور می شود که یک اثر فقهی و حکمی و تکلیفی بر اون مترتب باشه. میگه من در مقام تعامل با تو در این تکالیفی که دارم این رو میپذیرم. این در واقع کوتاه آمده از اون تحفظ بر واقعش، به خود آمده پایین از اون واقعی که میخواد. این یک مطلب پایه و اساسی و استدلال اولیه است که اینجا مطرح میشه.
در تعریف حجت میگن حد وسط در قیاس استنباط احکام.
نه، حجتی که اینجا میگیم اون نیست دیگه.
این تعریف اگر که اصولی مطرح میکنن یقینا،
حالا اصولیین هم اینجا چیزایی که دارن، این حالا تبیین مسئله و توضیح بیشتر مسئله این است که ما در حقیقت حجیت در اصول 4 تا 5 تا مبنا رو ذکر کردیم که 4 تاش خیلی جا افتاده بود. خب اونا اگر ببینیم معلومه که مقام مباحث فقهی و آثار تکلیفی است. مثلا اون تنجیز و تعذیری که صاحب کفایه میگه، تنجیز و تعذیر مربوط اونجاست که تکلیفی باشه.
جعل و حکم مماثل
اونجاست که حکمی باشه. و از شود که اونی که الان ناینی میگفت اونو باید توضیح داد. اونی هم که ناینی میفرمود اون این بود که جعل طریقیت و کاشفیت میکنه، جعل طریقیت و کاشفیت میکنه. اونم جعل طریقیت و کاشفیتی که ناینی هم میفرماد اون در جاییست که یه اثر عملی فقهی مترتب بشه، ولی جعل کاشفیت که معقول نیست. اگر بخواد بگه که این که ظن است، نه واقع اینه، این که جعل کاشفیت معقول نیست که بخواد بگه واقعا اینطوره. پس جعل کاشفیت میکنه برای اینه که در عمل بگه طبقه این عمل بکن. حتی ناینی که میگه جعل کاشفیت یا طریقیت برای زن انجام میدهم، معناش اینه که تو عمل اینجوری رفتار بکن، و الا بدونی که عملی بخواد انجام باشه و تکلیفی باشه جعل کاشفیت معقول نیست، این کاشفیت نداره. این کاشفیت اعتباری و قرار دادی این ناظر به اینه که عملت اینطور باشه، عملت اینجور تنظیم کنه. تعبدی
است که ما ناظر به عمل،
بله، بدون نظارت به عمل این تعبد اینجا معقول نیست.
اعتباریات
تو اوغلام همینطوره. اوغلام که میگه که قول ذریت قول چی، همه مال جاییست که آدم میخواد در عمل یه اقدامی انجام بده. و معنای این سخن این است که حجیت تعبدیه یا حجیت های اوغلایی در این نوع موارد، حالا اسمشان تعبدی اگه نگذاریم، این هیچ وقت به معنای تکمیل اون بحث معرفت شناسی و راه یافتن به واقع نیست، بلکه همه اینا برای اینه که در عمل بگه حالا من این کوتاه اومدم اینجوری رفتار بکنم، من قبول دارم. اگر این رو بگوییم اون وقت هر جایی که میخواد حجیت برای خبر و امارات ظنی جعل شود، باید اثر عملی فقهی داشته باشه، اثر عملی فقهی داشته باشه. و مبانی هم در اینجا فرقی نمی کنه. این پایه مهمترین استدلال برای نفی حجیت خبر واحد در گزاره‌های خبری و جمله‌های خبری.
شاهدم داره که اصلا حجیت در قطع کاملا با اون حجیت هم توتا شده، اصلا یکی نمیست.
بله، حالا بخواییم به این تعبیرم بگیم، ما یه حجیت ذاتیه و عقلیه و امثال اینا داریم که این در قطعه. در غیر اون دیگه ما حجیت ذاتی و قطعی و واقعی اونجوری نداریم، همه با قرارداد و اعتباره. این قرارداد و اعتبار میاد تو منظومه اعمال و تکالیف که دست مولاست، دست مولاست. این جای جعله. مولا میتونه بگه که من تکلیفم اونجور سختگیری ندارم، به خود سهل میگیرم. این داره در تکلیفش تصرف میکنه، ولی اون واقع خارجی که کاشفیت باشه که اونو نمیشه کارش کرد. او داره خود را تنظیم میکنه در روابط موالی و عبید، روابطی که بین او و دیگران برقرار است، تکالیفی میخواد، میگه من این تکلیفم رو کوتاه آمدم، اونجا سختگیری نمیکنم. این مال عالم تکلیفه، ولی اگه تکلیف نباشه بخواد به واقع راه یا پیدا بکنه، این حد خودش رو داره، نمیشه کم و زیادش کرد. این استدلالیست که میگه هر طور مبنایی را داشته باشید در حجیت، از ناینی تا اون دیگران، همه اینها در دایره تکالیفه، در غیر تکلیف نیست. حالا اینو ببینیم چجوری میشه جواب داد، که 7-8 تا جواب داره دیگه. صلی الله علیه و آله.